با برنامه برای وطن از شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور با هدف توسعه روستا بازارها و تقویت زنجیره تأمین و توزیع محصولات کشاورزی راهکارهای همکاری مشترک رو بررسی کردند. این همکاری با هدف عرضه مستقیم محصولات، کاهش فاصله تولید کننده تا مصرف کننده و بهبود نظام توزیع کالاهای کشاورزی دنبال میشه. در واقع همکاری مشترک تعاون روستایی در مسیر تحقق از مزرعه تا سفره است. اجازه بدید در این زمینه گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علی برابری، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران. آقای دکتر برابری، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب کوشکی بزرگوار و شنوندگان عزیز ارجمند.
آقای دکتر، همکاری با فروشگاه‌های زنجیره‌ای چه تفاوتی با سازوکار فعلی عرضه محصولات در روستا بازارها ایجاد خواهد کرد؟
بله، شما به درستی تبیین کردیم. اول موضوع رو خیلی قشنگ و به درستی، سوالتون هم بسیار دقیق است. بله، ما حقیقتش بر اساس فرمایش مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر این که ما بتونیم کاهش فاصله قیمتی رو از مزرعه تا سر سفره کاهش بدیم، با احداث یا راه اندازی روستا بازارها بتونیم این زمینه رو مهیا بکنیم.
بله.
برای اینکه این اتفاق مهم بیفته که ما بتونیم این شکاف قیمتی رو کاهش بدیم که هم منافع تولید کننده و هم منافع مصرف کننده حفظه و ما هم به عنوان سیاستگذار تو بخش کشاورزی بتونیم بتوانیم وظیفه‌مون رو خوب انجام بدیم، اومدیم یک جلسه با آقای دکتر خراسانی دبیر فروشگاه زنجیره کشور انجام دادیم که بتونیم یک همافزایی در جهت استفاده بهینه از این اماکن بکنیم، هم ما در فروشگاه روستا بازارمون هم فروشگاه زنجیره‌ای.
بله.
برای اینکه این اتفاق خوب بیفته، ما در کنار این فروشگاه روستا بازارامون نگاه ما این هست که بتوانیم محصولات تولیدی کشاورزان و روستایان که معمولاً در اوج برداشت به جهت عرضه زیاد محصول با کاهش قیمت مواجه میشن، ما بتونیم با خرید توافقی از طریق شرکت‌های تعاون روستایی یا اتحادیه‌های تعاون روستایی که شما به درستی اشاره کردید، بتونیم این خرید رو انجام بدیم. با توجه به پراکنش خوبی که در کل کشور ما داریم، بتونیم این محصولات رو در واقع تخص کنیم، هم توزیع رو عرضه مستقیم رو از طریق فروشگاه در واقع روستا بازار و هم از طریق فروشگاه زنجیره، چون واقعا این دوستان ما هم زمینه خوبی رو در این چند سال اخیر در بحث توزیع کالای اساسی داشتن، بتوانیم یک هم افزایی در این جهت داشته باشیم. قطعا اگر این اتفاق خوب بیفته و این یک پارچگی در فروشگاه ایجاد بشه، به سمت تگنرخی در واقع قیمت
میره
و این میتونه اثر خوبی بذاره برای ثبات قیمتی در طول سال و در سراسر کشور. یعنی من به شما عرض کنم که محصولی رو که الان فرض می‌فرمایید سیب زمینی در گرگان داره برداشت میشه، اگر در اوج برداشت قیمتش کاهش پیدا بکنه، ما به موقع قبل از اینکه بازار تبدار بشه این خرید رو از طریق کشاورزا انجام میدیم و از طریق هم تعاونی این رو میبریم، هم خودمون قابلیت توزیع در شبکه داریم، هم از تمام و پتانسیل فروشگاه زنجیری استفاده.
آقای دکتر برابری، این همکاری از چه زمانی وارد مرحله اجرا میشه و نخستین استانهای هدف هم کدام استانها هستن؟
احسن، ما هفته گذشته اولین جلسه رو با آقای خراسانی داشتیم.
بله.
در این که من دو خوب دهه 80 در سازمان میادین میو و تروار شهرداری تهران انجام وظیفه میکردم، ایشون هم در فروشگاه رفاه بود، یه ارتباطی از قدیم با هم داشتیم.
بله.
در این رجعت هم افزایی اینجور کارهای خوب.
بله.
بعد این رو ما حقیقتش قرار شد که ایشون از طریق فروشگاه زنجیری خودشون یه نشستی که با دوستان داشته باشن بتونن در واقع اون مسائل و مباحثی که مد نظرشون هست و ما میتونیم در تامین کالای اساسی که الان داره انجام میشه، الان برنج، روغن، رو مرغ، گوشت، اینا رو در اختیارشون وزارت جهاد کشاورزی داره میذاره، ما هم بتونیم اقلام مسئولیت خام رو هم در کنار اون مسئولیت کالای اساسی باشون هم افزایی بکنیم. اتفاقا پیشنهاد ما هم این است که در یک استان رو اولویت قرار بدیم، به عنوان پایلوت انجام بدیم که بتونیم انشالله این رو اگر نقاط مثبتش بیشتر باشه، زیاد باشه، بتونیم در کل کشور انشالله اینو بس بدیم.
آیه دکتر، چه تضمینی وجود داره که کاهش واسطه گری به کاهش قیمت برای مصرف کننده و افزایش سهم درآمدی کشاورزان منجر بشه؟
بله، بسیار نکته دقیق. من چون رشتم اقتصاد کشاورزیه، دیدم که شما مثل یه همرشته خودمون هستیم. آقای کوشکی،
خواهش میکنم
خدمت شما، وقتی که توزیع با مدیریت انجام بشه و شبکه ما هم شبکه تقریبا یک پارچه است و ما کار نظارت، هدایت و حمایت این شرکت ها و اتحادیه تعارضی با ما هست، در نتیجه وقتی چک پرینتی که آخرین فروشنده میگیره اون رو ما میتونیم فضل خطاب عملیات کاری اون مجموعه قرار بدیم، این کاری که الان فروشگاه زنجیری داره میکنن.
بله.
وقتی که شما مدیریت بازار یک پارچه باشه، قطعا حفظ منافع میشه برای مصرف کننده. عرض کردم وقتی ما تولید رو، مسئول تولیدی رو به موقع از در واقع تولید کننده به شکل توافقی خریداری میکنیم، در نتیجه منافع تولید کننده در اونجا حفظ میشه، چون با هر قیمت قدرت چانه زنی تولید کننده بالاتر میشه، برای اینکه خودش میخواد این محصولات رو به شبکه‌ای بفروشه که خودش عضو اونجاست.
بله.
و این شبکه دنبال منافع اونجوری نیست که بگیم آقا بخواد خدای نکرده اینو انبار بکنه، احتکار بکنه، نمیدونم قیمت بالا بفروشه. به همین جهت من به نظرم این روش مدیریت بازار میتونه به اصلاح امور هم قیمتی، هم نظارتی، هم کاهش اون شکاف قیمتی بیانجامه.
بله. آیه دکتر برابری، من آخرین سوالم این هست که آیا برای خرید تضمینی یا قراردادهای بلند مدت با تولید کنندگان عضو شبکه تعاون روستایی برنامه شما در نظر گرفتید یا نه؟
بله، بسیار، باز هم سوالات بسیار دقیقی میپرسید. بعد دیگه نظام بازار کشاورزی کشور به سمت سوی علمی شدن داره پیش میره. مقام عالی وزارت ما هم، آقای دکتر نوری هم با یه همچین نگاهی اومده. ما یک سیستمی در بازاریابی محصول کشاورزی داریم، حالا من انگلیسیشو میگم AMIS، Agriculture Marketing Information System، یعنی نظام اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی.
بله.
ما اگر خدا این توان رو به ما بده و این یاری رو مردم و همکارا بکنیم، با راه اندازی این سیستم نظام اطلاعات بازار میتونیم مدیریت بکنیم، هم بازار تولید رو، هم بازار مصرف. اون کشتا و تولید قراردادی که به درستی جناب علی اشاره کردید، ما میتونیم با همین، ما زمینه رو باید ایجاد بکنیم.
بله.
که بعد بریم با کشاورز، با تولید کننده قرارداد ببندیم، بگیم آقا این زمینه مساعده، شما بیاد این محصول تولیدی تو همین شبکه تعاملی ازتون میخره، قیمتش هم شناور موقع عرضه، اگر بازار قیمتش خوب بود خودت میتونی به بازار عرضه بکنی، اگر خدای نکرده قیمت کاهشی بوده با این قیمتی که حداقل نقطه سر به یه سودی حداقلی براتون در نظر گرفته میشه بدید که حفظ منافع مصرف کننده بشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر برابری، از شما خداحافظی میکنم.
قربون شما برم، خدا
سپاسگزارم. عزیزان شنونده، گفتگو کردم با آقای دکتر علی برابری، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران. عرض کنم وقتی حرف از اقتصاد میشه، اولین تصاویری که در ذهنمون جان میگیره کارخونه های بزرگی هستند که فعالیت و حرکتشون چرخ اقتصاد کشور رو میگردونه، یا تاجران نامداری که فعالیت های اقتصادیشون در اقتصاد کشور تأثیر گذار و تعیین کننده است. اما دوستان، فقط اینها نیستن که در اقتصاد کشور تأثیر میگذارن. حتی اون پیرمردی که در بازار صبح به صبح بسم الله میگه و در حجرش رو باز میکنه، یا اون جوانی که با تمام توان و پرانگیزه خودش رو ایده اقتصادی کوچیک خودش رو به کار میگیره و کار میکنه، اون هم در مسیر تأثیرگذاری هست. شاید به نظر برسه اینها حرکت‌های کوچیکی هستن که دیده نمیشن، اما حقیقت اینه که شکوه یک کشور در همین حرکت‌های کوچیک نهفته. اقتصاد مردمی یعنی مردم ما به جای فقط مصرف کننده بودن، یاد میگیرن که خودشون بسازند و در این عرصه تأثیر گذار باشند. اقتصاد مردمی اقتصادیه که با ضرباهنگ قلب مردم حرکت میکنه. خب، عرض کنم حضور شما شنوندگان گرامی، مؤلفه قدرت مردم هستند و واقعا همین مردم نشون دادن شبها در میادین و خیابانها چگونه آمدن، ایستادن، پرچم ایران رو به اهتزاز در آوردن، فریاد سر دادن و چگونه اون رو با محرم، ماه عزای امام حسین، ماه خون و شمشیر، ماه پیروزی حق بر باطل، این رو به عنوان یک حرکت در کنار اون حرکت مردمی که برای انقلاب و همچنین مبارزه با دشمن، در واقع یک امام شناسی و یزید شناسی دوران رو به نمایش گذاشتن. همکار ما، همکار گزارشگرمون همچنان در کنار شما در میادین در این اجتماعات حضور دارن و گزارشی تهیه کردند و تقدیم میشه به شما عزیزان.
با قوت و محکم به دشمن میگیم که ما مثل آقامون ابا عبدالله حسین دست از یاری ولیمون بر نمیگیریم و انشاءالله با قوت این راه رو ادامه میدیم.
تجلی حضور عزاداران حسینی و عاشقان وطن تنها یک گرد همایی شبانه نیست، روایت زنده‌ای از ایمان، همدلی و پایبندی به آرمان‌هایی که ریشه در فرهنگ عاشورا داره.
حضرت عباس مردی بود که تا آخرین لحظه خونش پای امامش وایساد، برای اینکه اصلا فامیلش باشه پای امام زمانش وایساد. ما هم پای امام زمانمون تا آخرین قطره خونمون وایسیم.
در این اجتماعات خیلی از مردم از الگوهای حرف زدن که راهشون از کربلا شروع شده و امروز در فرهنگ ایثار و شهادت همچنان ادامه داره.
رزمندهایی که شهید شدن، اکثر اون عزیزانی که جونشون رو از دست دادن، از صفات همین حضرت بود که الگو گرفتن و این راه رو ادامه دادن.
در این شبها یاد شهدا در بین این مردم زنده است، مردانی که از نگاه حاضران با ایثار و از خودگذشتگی راه دفاع از ارزش‌ها رو برای وطن ادامه دادن.
آقای تنگسیری هم تا آخرین لحظه خونشون وایساد، شهامت داشتن، شجاعت داشتن، یک لحظه از دشمن نترسیدن مثل حضرت ابوالفضل.
سردار شهیدمون حاجی زاده عزیز میتونم نام ببرم که
ایشون هم واقعا مثل بقیه سرداران شهیدی که برای امامش، برای رهبرش صادقانه، برای مردمش جان خودشو کف دست گذاشت.
پاسوعا و عاشورا در ماه محرم تنها یادآور یک واقعه تاریخی نیست، یادآور مکتبیه که وفاداری، شجاعت و ایستادگی رو به مردم یاد داده. مردمی که در این شبها گرد هم میان تا از همون ارزش‌های صحبت کنن که در کربلا جلوه‌گر بود.
اگه روح آقا ابو عبدالله رو پیش بگیریم، ان شاءالله سرافرازی پیروزی رو برای دنیای اسلام داریم.
همه شهدا وقتی که به عهد خودشون وفا کردن، امام زمانشون رو تنها نذاشتن، به نوعی درس گرفتن از حضرت عباس علیه السلام.
تا الان که نزدیک 40 سال سن داریم، اقل چیزی که از دستگاه امام حسین یاد گرفتیم همینی که امان نامه نمی‌پذیرید.
خب خیلی متشکرم از این که با برنامه برای وطن از شبکه رادیوی اقتصاد همراه ما هستید. انتظار داریم شما عزیزان شنونده مشارکت بکنید در مباحثی که این برنامه تقدیم حضورتون میکنه، از جمله مردمداری و از جمله همین حرکتها و اجتماعات شبانه. میتونید با 30,367 نظرات خودتون، خاطرات خودتون، مطالب ارزشمند خودتون رو به ما منتقل بکنید و امیدواریم همه ما بتوانیم آنچه که در کشور رخداد هست، حماسه هست، رشادت هست، تولید هست، توسعه هست، ما هم مشارکت بکنیم با کلاممون، با رفتارمون، با عملمون. انشالله همه ما بتونیم در صحنه باشیم، چرا که آنچه که امروز در دیپلماسی به کار گرفته میشه حضور مردم و قدرت مردم هست. از همه شما ممنونیم. انشالله که با برنامه برای وطن همچنان همراه ما باشید. عرض کنم حضور شما عزیزان شنونده، در روزهای گذشته خبری درباره حذف صورت حساب‌های کاغذی و الزامی شدن صورت حساب الکترونیکی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت، خبری که باعث شد برخی از فعالان صنفی تصور بکنن از ابتدای دیماه امسال فاکتورهای کاغذی دیگه هیچ اعتباری نخواهند داشت. اما اتاق اصناف ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد این برداشت دقیق نیست. بر اساس این توضیحات از ابتدای دیماه 1404 صورت حساب‌های کاغذی فقط برای دریافت اعتبار مالیات بر ارزش افزوده قابل استناد نخواهند بود، اما برای پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مثل بر حال گذشته تا اردیبهشت ماه 1406 هم اعتبار داره. همچنین در فروش به مصرف کننده نهایی هم تا پایان سال 1405 رسید دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی هم در حکم صورت حساب الکترونیکی پذیرفته میشه. حالا برای روشن شدن جزئیات این موضوع، رفع ابهام از برداشت‌های مطرح شده و اطلاع رسانی دقیق به اصناف با سخنگوی اتاق اصناف ایران همراه میشیم، جناب آقای مهدی امیدوار. آقای امیدوار عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
به نام خدا، بنده هم درود و سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همینطور همکاران عزیز و شنوندگان محترم. عرض تسلیت ایام رو و قبولی طاعات عبادات شما بسیار کامل مطالب رو گفتید.
خواهش میکنم.
من یه توضیح مختصر میدم با توجه به اینکه تعدادی از واحدهای صنفی در این روزها
بله.
دغدغه‌ای براشون شده بود که مگر از دیماه پارسال بود، امسال بود، چجوری شد؟ ببینید بر اساس برداشتایی که از اظهارات اخیر در مورد صورتحساب‌های الکترونیکی انجام شد، بر اساس همون بخشنامه‌هایی که خود سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود
بله.
در سال 1404 از اول دیما با اطلاع رسانی بسیار دقیق و وسیع چه از سمت سازمان امور مالیاتی و از سمت اتحادیه‌ها و مجموعه اتاق اصناف، صورت حساب‌های الکترونیکی به شرطی که شما بتوانید برای در واقع اعتبار هر شخص سوده کسانی که مشمول است، مثلا اگر بنده
بله.
مشمول مالیات برای شخص سوده هستم، از دست قبلی که جنسی رو دارم تهیه میکنم حتما باید ایشون صورت حساب الکترونیک صادر بکنم و اگر این اتفاق نیفته دیگه من اون اعتبار از شخص سوده رو نمیتونم حفظ کنم. خب این کار انجام شد، اطلاع رسانی انجام شد. یکی از دغدغه هایی که مجموعه اتاق اصناف در جلسات متعدد با به خصوص با آقای رئیس جمهور و دوستان در حوزه تشکلات و فراکسیون اصناف در مجلس داشتیم به واسطه این بود که سال 404 ما آمادگی این رو نداریم که
بله.
همه فاکتورها روش الکترونیکی و همینطور ما بیایم تا پایان سال 404 بر اساس قانون ما تمامی واحدهای صنفی ما مشمول قانون ارشفسوده بشن. بنابراین با مصوبه سرانه سقوبا این اتفاق افتاد و خوشبختانه
بله.
در حوزه مصرف کننده هر کسی جنسی رو داره از مصرف کننده میخره رسید دستگاه پوز یا همون پوز فروشگاهی یا همون
بله.
پوز بانکی اون رو به عنوان صورت حساب الکترونیک تلقی شد و همینطور شما همجور گفتید اون
بله.
بحث احتساب مالیات و عوارض دیگه بحث صورت حساب الکترونیکی کلن برای همه اقلام و همه بوارد حذف نشد و کسانی که اگر فاکتور حساب در واقع کاغذی صادر بکنن، مشخصات دقیق خریدار و مواردی که از نظر امور مالیاتی مشخص است، این صورت حساب الکترونیکی مورد قبول هست و همچنان استفاده میشه و همونطور که گفتی تا اردیبهشت سال 406 قابل استناد و پذیرش برای مجموعه سازمان امور مالیاتی است. امیدواریم که
بله.
بتونیم با اطلاعاتی که شما دادید و همین
کار
ما تونستیم پای انجام بدیم اون دغدغه و نگرانی رو برطرف.
آقای امیدوار، الان خب مشخص شد که صورت حساب‌های کاغذی و الکترونیکی هر دو معتبرن، اعتبار دارن. آیا
بله.
برای صورت حساب‌های کاغذی ما سقف و کفی داریم یا اینکه نه نداریم؟
نه، به یه سری استانداردهای سازمان امور مالیاتی مشخص کرده
بله.
اگر فاکتور به صورت کاغذی صادر میشه باید مشخصات فروشنده
بله.
مشخصات در واقع خریدار و همه اینا رعایت بشه و فعلا اساس در واقع پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بر اساس ماده فکر می کنم 28 قانون مالیات و سوداگری و سفته‌بازی و همینطور بازم اگر اشتباه نکنم تفسیر 5 ماده 25 قانون پایانه فروشگاهی فعلا تا مورخه 7 اردیبهشت 406 قابل استناد هست.
بله، برای فروش به مصرف کنندگان هم همون پایان
هستن.
سال 1405
بله. همون رسید
دستگاه کارتخوان قابل اعتبار دیگه
بله میشه در واقع همون صورت حساب الکترونیکی و قرار اساس پیگیری هایی که سال گذشته انجام شد برای اینکه بستر آماده تر بشه تا پایان سال 405 تمدید شد.
آقای امیدوار، نکته ای هست که عزیزان ما رعایت بکنن دچار مشکل نشن؟ فکر نکنم که ما مثلا این صورت حساب های کاغذی
بله.
یا الکترونیکی برای کار خاصی هست اینها، ما میخوام شفاف سازی بشه دیگه.
بله، ببینید من فقط خواهشم از واحدهای صنفی نفت با توجه به اطلاعی هایی که سازمان امور مالیاتی داره اعلام میکنه و مجموعه اتاق اصناف و اتحادیه هم دارن اون رو به ترتیب برای اظهارنامه در سال جدید و به استناد فعالیتی در سال گذشته داشتن، خب تا پایان شهریور ماه اعلام شده، اونها داره بر اساس کسانی که تفسیری مادی 100 هستن و میتونن از تخفیفات مجموعه سازمان امور مالیاتی و دولت استفاده کنن، خواهشم بر اینه که حتما به این موارد گوش بکنن اگه قرار هست تخفیفاتی بگیرن، اگه قرار هست معافیت هایی رو ازش استفاده کنن، حتما باید اون تعهداتی که نسبت به صنف خودشون در حوزه حقوقی، در حوزه در واقع حقیقی انجام میشن، اینها رعایت بکنن. امسال با بسیار تعاملاتی که انجام شد، تخفیفات بسیار خوبی رو برای مجموعه اصناف بازار در نظر گرفته شده. خیلی هاشون قطعا بر اساس توافق تفسیر ماده 300 به صورت توافقی اظهارنامه رو میدن و دغدغه و نگرانی نگه داشتن و ارائه اسناد و مدارک ندارن، ولی به شرطی که به موقع و به درستی این کار
رو
انجام.
آیا امیدوار شرایط جنگی هم در نظر گرفته شده برای شما؟
بله، با اتفاقی که افتاد، هم شرایط جنگی و هم اتفاقی که از سال گذشته بر اساس ناتوازی های انرژی داشتیم، با دستور های رئیس جمهور و پیگیری های وزیر اقتصاد اتفاقات خوبی افتاد با جلسه ای که رئیس اتاق اصناف ایران و وزیر اقتصاد داشتیم.
بله، خیلی متشکرم آقای امیدوار.
ممنونم از برنامه خوب شما و پیگیری مطالبات عضوی اصناف.
سپاسگزاری میکنم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، گفتگو کردم با آقای مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، در مورد اطلاعیه‌ای که در خصوص وضعیت اعتبار صورت حساب‌های کاغذی و الکترونیکی بود.
دریا بیکرانی سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرم دستو کیز دریا می شود کم، کیز دریا می شود کم. دست به دست هم سپردیم، پا به پای هم دویدیم، از شب تیره گذشتیم، به سپیده ها رسیدیم، به سپیده ها رسیدیم. جان بود که امکان گذر کردن از آن بود، جان بود گذشتیم، ز جانان نگذشتیم، تردید نکردیم و در آشوب حوادث از هر چه گذشتیم، از ایران نگذشتیم، از هر چه گذشتیم، از ایران گذشتیم.
با برنامه برای وطن از شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. موضوع بحث ما مردمداری هست. شما عزیزان میتونید از طریق شماره پیامک این شبکه یعنی 3036 37 با ما در تماس باشید.